و شما میتونید اونجا به نظرتون رو سریع هم بگین. و ایشون رفتن تو اون جلسه و جلسه که هم تغییر سدن برای چند تا از وزرا بودن و مسئولین و غیره، اونجا نظر سازمان برنامه رو خیلی سریع به اطلاع من رسوندن. بعدش آقای هدایتی من تلفن کرد که شما این چی گزارشتون رو دادین یکی من بشه نظر شما که مخالفه. گفتم اگه شما از من نظر موافق خواسته بودید، شما از سازمان برنامه نظر خواسته بودید، نظر ما اینه. خب آخه مگه نمیدونیم این طرح قبلان به تصویب شاهنشاه رسیده؟ گفتم خب اگر به تصویب شاهنشاه قبلان رسیده چرا جلسه تشکیل میشه؟ چرا نظر میخواییم؟ اگر تصمیم گرفته شده قبلان، خب شما هم نباید از ما نظر نمیخواستید. نظر ما این هستش این کار کار صحیح نیست. و خبیشو خیلی ناراحت شد و گوشی رو گذاشت و بعدن هم شاهرخ مسکوب اومد و گزارش داد که ایشون چی گفته در جلسه و دیگران چی گفتن. و در اون مورد ما کاملا نظر مخالف دادیم و دیگران تصویب شد و عملان هم اینجا شد. یه نمونه ایش از رویه که در سازمان برنامه وجود داشت و اکثر عملی که در خارج نسبت بهش ابراز می شد. همین صحبت ها بودش که به عرض عرضات رسونده بودن که سازمان برنامه همه کمونیست هستن و مخالف شاهنشاه هستن. در حالی که این نبود. مثلا اینکه ما یه بررسی کردیم از نظر فرهنگی، از نظر تاریخی، از نظر ملی و به این نتیجه رسیدیم که تغییر دادن تقویم هجری شمسی ایجاد گرفتاری‌های زیادی چه از نظر تاریخی میکنه، چه از نظر ادبی میکنه و تمام آثاری که تاریخ ایران درش هستش و منعکسه و برای جوان‌ها ایجاد پروبلم میکنه. درک این که چرا رشی دوز میشه، چه جوری اون تمام درسایی که خوندن به اون تاریخ قبلی الان برصد هم از نظر آموزشی، هم از نظر فرهنگی، هم از نظر تاریخی و هم از نظر ملی اینا رو بررسی و هم از نظر مذهبی بررسی کرده بودن و گزارش داده بودن. گزارش مخالف ولی که آمدن تصمیمات گرفته شده بود و عمل کردن.
در این مدت که شما به خصوص در مرکز بسیار سیاست گذاری به معنای تخصیص من تخصیص من هم کنید استنباط شما نسبت به واکنش شاه به مواضعی که خودتون می گرفتید در زمینه های مختلف از زمانی که مخالف نظر او بود، آیا این بود که ایشون به کلی این رو چیزی بر علیه خودش میدید یا این رو یه موضعی میدید که کسی که ممکنه که نظرش متفاوت باشه یا نظرش حتی اشتباه باشه ولی این رو در جهت به اصطلاح خدمتگذاری مطرح میکرد؟
ولی من فکر می‌کنم که علیزاده فرید اونچنان اشخاص رو میشناخت، افراد رو میشناختن و روحیه حاکم بر مردم رو میدونستن که این رو نمیشه گفتش که بی اطلاع فلان حرف رو زدن یا بی اطلاع بدون اطلاع از واقعیت فران تصمیم میگرفتن. ایشون خیلی باید بودن در الان به خصوص بعد از گذشت 17 سال از انقلاب در عقب که نگاه میکنم خیلی چیزا رو ایشون دقیقتر از من مثلا میدیدن. من بیشتر با مردم تماس داشتم و بیشتر در متن کار بودم. ایشون قضاوتشون و دیدشون ایشون خیلی مسائل دقیق و صحیح بود. من مسئله این بودش که به نظر من ایشون یه عدم اعتمادی نسبت به رجالی که باشون کار میکردن داشتن که این خوب شد ریشه تاریخی یا ریشه این وقایع دهه های قبل بوده که درشون بوده. لذا سخنان و نظرات و پیشنهادات همکاران نزدیکشون رو خیلی با شک و تردید بهش نگاه میکردن و بعد وقتا با زن، یعنی نمیخواستن که یک کسی در یک زمینه ای در یک قسمتی از خانه ها اونچنان قدرت پیدا کنه که بتونه خودش تصمیمات خودش رو به اجرا بذاره و عملی بکنه. یکی این بود که در نتیجه سعی میکردن که به هر کسی نشون بدن که اختیاراتش، قدرتش یه لیمیتی داره، یه حدی داره، از اون نباید تجاوز بکنه. این یه چیز بود. دوم به خصوص این سالهای آخر این عجله‌ای که داشتن که یه کارایی هر چه زودتر صورت بگیره، که الان من هم بر این میکنم که این ناخوشی است که بهشون این چیزو میداد، که این نداره میداد که دوره خیلی بلندی در پیش ندارن. این دو تا مسئله، یکی عجله در بیسمر رسوندن اون چیزی که فکر میکنن، دوم عدم اعتماد مطلق به همکاران نزدیکشون توجه میکنن، موجب میشد که یک اکثر امرهای نشون میدادن ایشو در مسائل و کارها که غیر منطقی جلوه میکرد برای کسانی که انتظار داشتن که جواب منطقی بگیرن.
در کار هم برنامه ریزی باز در این قالب داریم صحبت میکنیم، یه ارتباطات به اصطلاح منطقی ساختاری سازمانی بود، رابطه شما با نخست وزیر، رابطه شما با شاه، رابطه با سایر وزرا، رابطه با برخی از سازمان های دیگری که مربوط به دولت بودن، و اینا یه ادعاهایی داشتن نسبت به برنامه ها، نسبت به کارهای مختلف. خارج از اینها، یعنی شما آیا در معرض فشارهای دیگری هم بودید به خصوص از بخش خصوصی، از دیگر کسان، از دربار گرفته تا پایین، عواملی که میتونستن تأثیر بذارن بر روند کار به طور کلی و تخصیص منابع بلخص؟
میتونم بگم که نه، برای که بجز نزدیکان اعلیحضرت، خواهرشون، خیلی کم برادرها، بیشتر خواهرانشون اعمال فشاری از جای دیگری نمی شد. و مثلا شهبانو هیچ وقت راجع مسئله فشار نبودن، مادرشون ممکن بود خواهش به بعضی خواهش های می کردن، ولی که هیچ وقت در حدی که بشه بهش فشار گفت نبود، یعنی خیلی راحت یه توصیه می شد قبول کرد یا نکرد. برادرانش هم همینطوری، یعنی حداقل من در مورد خودم میگم که در هیچ موردی تحت فشار هیچ کدوم از برادران قرار نگرفتم. تنها موردی که میتونم با حدی بگم که ابراز علاقه یا اعمال فشار میشد، بلکن اون موردم مقاومت و انجام ندادنش امکان پذیر بود، مورد وارد اشرف بود که ایشون یک کارای علاقه داشت که بشه، خب منم به عرض علازت میرسونم که این کار شدنی نیست و منم حتی نمیشد چیزی جریان نامناسبی پیش نمیومد. من میتونم بگم که در کار، این حداقل تجربه شخص من هستش که بدون بغیر از تصمیمی که علازت میگرفتن و ما موظف به اجراش بودیم، هیچ فشاری که موجب تصمیم گیری در این جهت نامطلوب باشه رو من اعمال نمیشه.
اثر دوستان علازت چی؟ فشار که طبیعیه، میخوام بگم که شیش وقت برای که من فکر میکنم بالا این رو من وارد این جریان میکنم، در تمام جوامع، در تمام ممالک، به خود جایی که تحول و پیشرفت اقتصادی هست و پول زیاد هست، عوامل مختلف فشار میارن ولی هر کسی یه منافع داره. مسئله که بیشتر مورد نظر من هست این است که آیا از نقطه نظر سازمانی و از نقطه نظر مدیریت و از نقطه نظر تأمین فردی و شغلی. شما هیچ وقت این احساس کردید که اگر من فلان کار رو نکنم ممکنه که یه چیز عجیبی رو از دست بدم یا برم دارن، یا در مواردی که خارج از مسئله رابطه با شاه هست؟
من شخصا هیچ موردی برخورد نکردم، یعنی همچین احساسی هیچ وقت نداشتم و همیشه سعی میکردم که اون چی که فکر میکنم رو صریحا بگم و اون چی که فکر میکنم درسته انجام بدم. و البته توصیه فشار از این قبیل که شما میگین، فشار دوستانه، فشار توصیه، فشار گروهی، این حرفا بود، ولی که من احساس میکردم که در یه موقعیتی نیستم که در مقابل همچین فشار ضعف نشون بدم. حالا شاید شانس من این بوده که من اطمینان داشتم از پشتیبانی شخص هویدا، اطمینان داشتم از نظر موافق که علازاد نسبت من دارن، اطمینان از اینکه اولی حضرت من خوب میشناسن و در جایی که لازم بشه کمک میکنن، پشتیبانی میکنن. شاید این اطمینان ها بود که به من این امکان رو میداد، این قدرت رو میداد که در مقابل فشارها مقاومت بکنم.
خب مسئله آخری که میخواستم با شما صحبت بکنم فعلا که در مورد برنامه شیشم هست، برنامه شیشم که مبانیش گذاشته شد. ممکنش فضای برنامه شیشم رو یه مدارس توضیح بدید که چی بودی صحبت کنید؟
خب برای برنامه شیشم ما از شاید یک سال و نیم قبل، شاید دو سال قبل از شروع تاریخ برنامه که اول 1357 بود، یعنی از ابتدای سال 55، یه سری جلسات کلی گذاشتیم که فکر و شیوه تنظیم برنامه، تهیه و تنظیم برنامه شیشم رو توضیح بدیم برای کسانی که در اجراش و در تهیهش و اجراش سهمی می داشتن و وظیفی می داشتن و از بخش خصوصی هم روید کردیم، یعنی در سیاست گذاری و انشاء سیاست و هدفهای برنامه لازم دونستی بودیم که بخش خصوصی هم شرکت بکنم. بزا جلسات اولیه جلسات خیلی کلی بودش که با شرکت بعد از این جلسات کلی، جلسات به حساب بخشی و سکتوریل تشکیل شد که با هر وزارتخانه و مسئولین هر سکتوری جلساتی معین شد که بررسی بشه، یک ارزیابی بشه از کاری که در برنامه پنجم شده و پیشبینی بشه برای برنامه پیشبینی لازم بشه برای برنامه ششم. و یه سری کمیته هایی هم جلساتی هم ترتیب داده شد در شهرستان ها، که در استان ها، که در هر استانی برنامه ریزی استان با نظر دفتر برنامه ریزی استان انجام بشه. لذا نقطه های کنتکت، دفاتر برنامه ریزی وزارتخانه ها و سازمان های تابع دولت بود و در استان ها دفاتر برنامه بودجه هر استان مرکز کار بود و میبایست در هر استانی مطالعات لازم صورت بگیره. اما برای اینکه این کاری که ما میکنیم در جهت صحیح و درستی باشه، ما دو تا کار کردیم. یک، اول یک آینده‌نگری 10 ساله کردیم که به حساب بلند مدتی، دید بلند مدتی داشته باشیم از وضع مملکت و تحولاتی در صورت میگیره، که در کادر این آینده‌نگری 10 ساله برنامه‌ریزی 5 ساله میان مدت صورت بگیره. لذا موازی با کار این کمیته ها اون کار انجام شد که یه آینده نگری ده ساله بود که گزارشش در ابتدای سال 1356 به عرض عرضات سیدنی حدود خرداد ماه خرداد یا تیرماه 1356 به عرض عرضات سید. موازی با این کار یک کار دیگری هم انجام شد و اون برنامه آمایش سرزمین بود که برای این که با بدونیم از در وضع مناطق و نواحی مملکت و ایجاد یه نوع توازنی و تعادلی در توزیع فعالیت های عمرانی در طرح عمرانی در سطح کشور و به وجود آوردن محورهای جدید توسعه به منظور جلوگیری از فشار جمعیت به شهرهای بزرگ به خصوص تهران چی کار بکنیم که یک مراکز جذب نیروی انسانی، مراکز جذب سرمایه‌گذاری در قمیه به وجود بیاد که این تلاش توسعه و پیشرفت اقتصادی توزیع بشه در سطح مملکت و مناطق عقب افتاده رو بیان و در نتیجه تفاوت وضع شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک و بین شهرهای کوچک و شهرهای کوچکتر و دهات کم بشه و در نتیجه یه نوع تعادل و توازن در سطح مملکت وجود بیاد. این کار برنامه آمایش سرزمین هم با قراردادی که با فرانسوی ها امضا کردیم، چون فرانسه در کار آمایش سرزمین تجربه چندین دهه داشت و خیلی موفقیت برنامه اقتصادی فرانسه و پیشرفت اقتصادی فرانسه مرهون برنامه آمایش سرزمینش بود، لذا به عنوان مدل آمایش سرزمین فرانسه رو پسندیدیم و قرارداد با شرکت فرانسوی به اسم سیت انترنسیونال امضا کردیم که آمدن و این مطالعات رو کردن و گزارششون به نظر من بهترین گزارشی است که برای چنین موضوعی میتونست تهیه بشه، که این در واقع زمینه کار شد برای اینکه برنامه ششم با یک وضع جدید و نوینی در جهت توزیع سرمایه‌گذاری در سطح مملکت و ایجاد کار و گسترش فعالیت در نقاط دور افتاده عقب افتاده عملی بشه. لذا با این دو کار زیربنایی که صورت گرفت، یعنی یه آینده نگری در ساده و یک برنامه ریزی آمایش سرزمین، کمیته هایی که به وجود آمد برای تدوین برنامه ریزی بخشی بدونن در چه جهتی کار بکنن و با چه دیدی مثل داینده فکر بکنن.
این یک بچه ها به این برنامه 10 ساله که راجع به آینده است نگاه کنیم و وقتی که برنامه سرزار نگاه میکنیم که پایه این برنامه ریزی بگیریم، به باید دیگه ارزش های عمده، ارزش های متر که در این برنامه بود در اینجا آمده بود، آینده ایران چگونه به نظر میرسه؟ یعنی تصور آینده‌ای که در قالب این 10 سال در قالب مسائل آمایش سرزمین مطرح میشد، این چه تصویری بود؟
تصویر این بودش که از نظر گسترش فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در سطح مملکت، بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها می‌رفت به طرف یک محوری که از چاهبهار می‌رفت می‌خورد به سرخس، یعنی به مشهد و سرخس، یعنی تمام شرق ایران رو قیافش رو عوض می‌کرد و سرمایه‌گذاری‌ها رو به اون طرف می‌برد، طرف استان‌هایی که هم فضای بیشتری داشتند و هم عقب افتادگی قابل توجه نسبت به منطقه پیشرفته و پر فعالیت مرکزی مملکت داشتن. محور دوم محوری بودش که از خرمشهر میرفت به رضاییه، یعنی تمام غرب مملکت که اون موقع خیلی دور پشت لاوروس بود، یعنی که مناطقی بودش که فرصت‌های زیادی پیدا نکرد بود در گذشته توسعه پیدا بکنه، توسعه پیدا میکرد و در نتیجه علاوه بر اون محور مرکزی که شیراز، اصفهان، تهران، تهران تبریز بودش، دو محور جدید چابهار مشهد سرخ، این چابهار زاهدان مشهد یا چابهار کرمان مشهد و این طرف هم خرمشهر مهران ایلام کرمانشاه سنندج قضاییه، این چیز دیگری بودش، محور دیگری بودش که توسعه پیدا کنه. لذا مملکت تعادل توازن خیلی بهتری پیدا میکرد و این تراکمی که در شهرهای مثل اصفهان، مثل تهران در جعبل بردن اصفهان بودش، متوجه مناطق در جدیدتر میشد و در نتیجه از نظر استفاده از منابع آب، از احتراز از آلودگی هوا، دادن فضای بیشتر برای مسکن مردم بیشتر، خیلی از بهتری پیش می آورد. این از نظر فیزیکی بود. از نظر نحوه کار نقش خیلی برجسته‌تری بخش خصوصی پیدا میکرد و دولت خودش آزاد میکرد از رشته هایی که میتونست این رشته ها رو بده به بخش خصوصی. در نتیجه بخش خصوصی اهمیت بیشتری پیدا میکرد و در نتیجه با اهمیت بیشتر بخش خصوصی در تصمیم گیری های کلی مشارکت بیشتری پیدا میکرد بخش خصوصی و با آزادی بیشتری از نظر تصمیم گیری های اقتصادی، طبعا آزادی های بیشتری از نظر تصمیم گیری ها و اتخاذ خط مشروع سیاسی هم پیش می آورد.
یعنی در واقع یک برنامه خصوصی سازی پرایوتیزیشن
داریم بودش که به بخش خصوصی وزن بیشتری در اقتصاد مملکت بدیم و سهم بخش دولتی رو محدود کنیم به اون بخش هایی که و اون قسمت هایی که به علت اینکه منابع ملی درش به کار میده لازمی که فعالیت داشته باشه. به این جهت به مرور با برجسته شدن نقش بخش خصوصی، طبعا آزادی انتخاب در زمینه‌های سیاسی رو هم بدون با خودش می‌کشید.
رابطه بین این افزایش به اصطلاح نقش بخش خصوصی و برنامه های مربوط به اصطلاح اون چی که حالا خیلی مطرح هست، یعنی تشویق صادرات در مقابل برنامه به اصطلاح جایگزین سازی واردات غیره، از این جهت و احتمالاً به نحوی توسعه بخش خصوصی و درآمدهای ملی نسبتا مستقل از درآمد نفت، اینها
ببینیم ما در اون موقع اونطور که امروز به مسائل نگاه میشه و اونطور که امروز به اقتصاد کشورهای در حال رشد نگاه میشه، اون موقع همچین دیدی رو نداشتیم. باید بعد 20 سال پیش داریم میکنیم. ما در اون موقع فکرمون این بودش که به بخش خصوصی سهم بیشتری بدیم و به خصوص در به تصمیم گیری های بخش خصوصی یک انعطاف بیشتری رو وجود بیاریم که در نتیجه بخش خصوصی بتونه موثرتر در زندگی اقتصادی مملکت داشته، اگر من چرخ اقتصادی مملکت مشارکت داشته باشه. از نظر اون سیاست جایگزینی واردات در گذشته دولت سعی میکرد این کار رو خیلی خودش به صورت آمرانه عمل بکنه. ما فکر میکردیم که این کار رو باید گذاشت به انتخاب بخش خصوصی، دولت میباید مقررات و ضوابط رو تا جایی که ممکنه روشن بکنه و معلوم بکنه برای بخش خصوصی، که در نتیجه اینو ثبات وضع، چه ثبات مقرراتی و قانونی، چه ثبات تصمیمگیری، چه ثبات سرمایه‌گذاری، شرایط سرمایه‌گذاری اقتصادی به وجود بیاد. و به این ترتیب ما فکر می‌کردیم که بخش خصوصی در درجه اول سعی می‌کنه جواب تقاضایی که صدا تقاضای داخلی که رو به افزایش بود و گرایش داشت به طرف یه آینده خیلی پر هیجان‌تر و دینامیک‌تر جواب بده، و در وهله دوم هم سعی بکنه صادر بکنه که ایجاد ارز برای اقتصاد مملکت بکنه. لذا تشویق صادرات یکی از پایه‌های اصلی بودش که در برنامه منظور شده بود. به همین جهت هم بودش که اون مؤسسه‌ای که در کنار وزارت اقتصاد وجود آمده بود برای تشویق صادرات بهش خیلی وزن داده میشد که بتونه صادرات غیر نفتی ایران رو توسعه بده و گسترش بده.
بریم از اون سازمان
کنار وزارت اقتصاد بود، وزارت بازرگانی بودش که عنوان این داشتی مرکز توسعه صادرات،
مرکز توسعه صادرات
یا مدرور تشویق صادرات
در این بینشی که نسبت به آینده بود، رابطه بین صنعت و کشاورزی و خدمات چجوری دیده میشد؟
خب این بحث بود که ایرانی مملکتی است که کشاورزی بایستی اولویت به کشاورزی داده بشه، ولی خب یه دیگه هم استدلال شدیم بودش که صنعتی شدن به دنبال خودش توسعه کشاورزی هم پیش میاره، لذا ما بایستی اونجایی که موفقیتمون قاطع هستش که توسعه صنعت هستش اون رو بریم بایش اولویت بدیم و اون به دنبال خودش مواد اولیه بیشتر، آب بیشتر، مصرف مواد غذایی بیشتر میکشه که موجب توسعه کشاورزی میشه. ولی ما در سازمان برنامه فکر میکردیم که در مجموع اقتصاد مملکت سکتور نفت که در حدود 20% تولید ناخالص ملی رو داشت به دنبالش بخش کشاورزی می اومد که اگر اشتباه نکنم 14% بود، و صنعت بودش که باست رقم ها الان خوب خاطرم نیستش، ولی روی 20% بود و واقعش هم خدمات بود. خدمات خیلی روز به روز سهم بیشتری رو داشت میگرفت که اون موقع حدود 34% بود. اینا باید جمع زمین
رو برسوش
یه همچین نسبتی داشت. ما فکر میکردیم که رشد بخش کشاورزی خیلی بستگی به این داره که بخش خدمات و بخش صنعت با چه ریتمی توسعه پیدا بکنه. لذا اگر خودش با سرمایه گذاری و دخالت بخش خصوصی میتونه گسترش لازم رو داشته باشه، وقت دولت بس بره به کمک بخش کشاورزی که بخش کشاورزی رو و تولید مواد غذایی رو بیشتر بکنه، که یکی از کمبودهای اصلی برنامه بود. چون بررسی هایی که کرده بودیم در تعیین‌های اقتصادی ایران ظرف 10 سالی که در جلو داشتیم، در رأسش میومد نیروی انسانی، بعدش میومد تولید کشاورزی، بعدش میومد منابع آب، و بعدش هم ارتباطات. این 4 تا بزرگترین تعیین‌هایی بودش که مملکت داشت. لذا ما به مسئله آموزش و ترینینگ و تعلیمات حرفه‌ای خیلی اهمیت میدادیم. مسئله نیرو مهم بود، تنهای اصلی بود. مسئله کشاورزی مهم بود و
در 10 سال آینده که شما نگاه میکردید تولید ناخالص ملی درآمد سرانه رو چطور میدیدید؟
ما برای برنامه ششم اگر اشتباه نکنم برای برنامه ششم بیه رشد تولید ناخالص ملی حدود 7% رو میدیدیم، چون خیلی اصرار میشد که بریم بین 8 تا 10%، ولی ما گفتیم که اقتصاد مملکت توانایی این رو نداره و بهتره که ما بیشتر بریم بین 7 تا 8% تا بریم بین 8 تا 10%.
خیلی ممنونم.
خیلی ممنونم. خیلی ممنونم. خیلی ممنونم.